پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، سخن درباره عقل انسانی و اهمیت اون در دوران 7 تا 13 سالگی است که عقل برای اولین بار در صحنه زندگی انسان ظاهر میشه. میدانیم که عقل انسانی یکی از جنبه‌ها و فعالیت‌های اصلی و اساسی مغز یا ضمیر و ذهن انسانی است و میدانیم که چنین پدیده‌ای در هیچ کجای خلقت و یا مثلا در حیوانات وجود نداره. حیوانات بر اساس شباهت و یا تفاوت به نوعی از شناختی که مبتنی بر تحریک حسی بیرونی و یا درونی هست دسترسی پیدا می‌کنند و بر اساس اون شناخت احتمالاً تصمیمی می‌گیرند. یعنی سگی می‌داند که آنچه که در مقابل او هست گوشت هست که خوردنی است و لاستیکی است که احتمالاً خوردنی نیست، اما توان اون رو نداره که میان اشیا اونها رو به دو گونه خوردنی و غیر قابل خوردن تقسیم کنه. بنابراین با وجود آن که ظاهراً رفتاری واقع بینانه و شاید به نظر برخی عاقلانه انجام میده که گوشت رو میخوره و لاستیک رو نمیخوره، اما واقعیت مسئله این است که آنچه که در درون او میگذره با آنچه که در ذهن انسانی میتواند به خاطر داشتن عقل بگذرد بسیار متفاوت است. بنابراین او اشیاء رو یا پدیده ها رو به درست و غلط، خوب و بد، مناسب و نامناسب تقسیم نمی کنه، بلکه بر اساس حالات ویژه‌ای که پیدا می کنه از شیء می گریزه و به سمت شیء دیگری حرکت می کنه. دقیقاً چنین اتفاقی در خصوص افرادی می تونه بیفته که متاسفانه از نعمت عقل بی بهره هستند و یا احتمالاً با وجود داشتن عقل اون رو به کار نمی گیرن. چنین افرادی در حقیقت آنچه را که از بیرون میشنوند معمولاً به صورت یک مجموعه میپذیرند و یا رد میکنند، درست مانند ماری که حیوانی رو یا پرندهی رو میخوره ولی اون رو تکه تکه نمیکنه، قسمتهای خوب گوشت اون رو بر نمیداره بلکه همه اون رو میبله و در نتیجه همه اون رو به صورت یک مجموعه قبول و یا رد میکنه. و دقیقاً مشکل کسی که دارای عقل نیست و یا از عقلش استفاده نمی کنه همین هست که به صورت کلی و مجموعه یک پدیده رو قبول و یا رد می کنه و توانایی قبول برخی و رد بعضی رو نداره و از اینجاست که نقطه نظرگاه‌های بسیار تنگ محدود همراه با تعصب و غرور رو شما در باورها و اعتقادات انسانی می تونید پیدا کنید و معلوم هست که چنین افرادی علاوه بر این که جنبه تقلید و تکرار رو دارن کاملا آمادگی زیادی برای تلقین پذیری دارن و به راحتی میتوان به دلیل آن که هیچ گونه گاردی، محافظی، مراقبی برای اونها وجود نداره به درون اونها رخنه کرد و از طریق تلقین و نوعی تحریک اونها حتی اونها رو به کشتن و کشته شدن برای امری کاملا واهی و خیالی وادار کرد. در حالی که کسی که صاحب عقل هست و اون رو به کار میگیره به دلیل اینکه هر مطلبی باید از مراحل مختلف بگذره و فیلترها و صافیهای فراوانی بر سر راه ورود خبرها او گذاشته، توانایی اینو پیدا میکنه که درست رو از غلط و خوب رو از بد تشخیص بده. به همین جهت است که کسانی که دارای عقل نیستند معمولاً برای هر موضوع و مطلبی پاسخ دارند، اما اصولاً هرگز پرسشی در اون باره نداشتند. تصور و نظر اونها این هست که دنیا بسیار محدود است، ایشان نیز جواب همه مطالب رو میدانند و بنابراین نه باید به آگاهی دسترسی پیدا کنند و نه اصولاً موضوع پرسش اهمیتی داره. به همین جهت است که اگر با شما بحث و گفتگویی هم داشته باشن، فقط به دنبال جواب کوتاه بلا واسطه بلا فاصله ای هستن که مسائل و مشکلات اونها رو حل کنه و حاضر به نوعی تجزیه و تحلیل و ارزیابی و نگاه به علل و عوامل و جوانب موضوع و مطالب نخواهند بود. به هر حال میدانیم که آنچه را که من و شما به عنوان تفکر، تعقل و اندیشه میشناسیم پدیده خودکار و ناآگاه نیست و عملی فیزیکی و مکانیکی هم نخواهد بود و به همین جهت است که با وجود آن که زمینه فطری و ذاتی و طبیعی داره، اما حتما زمینه و جنبه اجبار بیولوژیکی و فیزیولوژیکی نخواهد داشت و فقط وجود انسانی آماده و مهیاست که بتونه تخم عقل رو در وجود خودش رشد بده و از این نعمت برخوردار بشه. مسئله توجه، تمرکز، حس حتی در انسان تا حدودی ارادی و یا به نوعی در اختیار انسان هست، ولی انسان عاقل انتخاب میکنه و تصمیم میگیره که احتمالاً فعالیت‌های حسی او و یا توجه و تمرکز او به چه موضوع و مطلبی بیش از موضوع‌ها و مطالب دیگه گرایش پیدا کنه و اصولاً انرژی روان او در چه راهی به کار گرفته بشه. به همین جهت است که مسئله عقل در وجود انسانی به یک باره انسان رو در شرایط و وضعیت دیگری قرار میده و همون گونه که عرض کردم به دلیل آزادی انسان صاحب عقل میتونه فکر بکنه و یا فکر نکنه، درست مانند اتومبیلی است که میتونه ازش استفاده بشه و حرکت کنه و یا اینکه خاموش در سر جای خودش بمونه. متاسفانه بیشتر مردم دارای این عقل نیستند و اون عده‌ای که دارا و صاحب عقل هستند در برخی از موارد احساسی و عاطفی و یا احتمالاً باورها و اعتقادات فلسفی و مذهبی عقل رو در این صحنه ظاهر نمی کنن و در نتیجه مطالب رو به گونه‌ای پذیرفتن و اون رو همون گونه که عرض کردم بلعیدن و به عنوان تنها و تنها واقعیت و حقیقت اون رو می شناسن. به همین جهت است که من و شما باید با این پدیده حیرت انگیز که با بقیه طبیعت متفاوت هست و انسان رو از آزادی بهره‌مند میکنه و نوع دیگری از آگاهی رو موجب میشه آشنایی بیشتری پیدا کنیم. برای اینکه بدانیم عقل انسانی در حقیقت چه هست باید به کارکرد او و اعمال و عملیات او توجهی داشته باشیم و یا به توانایی ها و قابلیت های او اشاره ای کنیم. عقل انسانی با خودش و در مسیر رشدش آگاهی‌هایی رو به صحنه میاره و موجب درک و فهم و شناختی تازه میشه. به بیان دیگه به خودی خود در مسیر رشدش درست مانند دانه‌ای که تبدیل به بوته و یا درختی میشه از خودش آگاهی و شناختی رو درونی موجب میشه و پایه‌ای برای مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات و آگاهی‌ها رو فراهم میکنه. دومین فعالیت و یا عملکرد و کارکرد عقل ترازو و میزان و وسیله اندازه‌گیری بودن او هست، به این معنا که انسان دارای عقل ترازویی رو در اختیار داره که نه تنها میتونه کم و زیاد عناصر و اشیاء رو به درستی تشخیص بده، میزان تفاوت رو هم میتونه مشخص کنه و در نتیجه در دنیای امروز قابلیت اینو پیدا میکنه که درست رو از غلط، خوب رو از بد تشخیص بده. در طول تاریخ انسان باید از طریق حافظه آنچه رو که در دوربر خودش بود رو به عنوان کالای مفید یا مضر تقسیم بندی کنه و چون تعداد آنچه که کالا یا پیام و خبر در جهان بود بسیار محدود بود، عامل حافظه کمک میکرد و افراد با تجربه از امتیازی برخوردار بودند و کار علم هم جز انتقال دانش گذشتگان یا آگاهی دیگران به فرد نبود. در حالی که در دنیای امروز من و شما نمیتونیم آنچه را که به عنوان خبر که از هزاران و میلیون متجاوز هست میگذره رو برای فرزندانمون و یا خودمون از قبل پیش بینی کرده درست و غلط، خوب و بد، مفید و مضر بودن اون رو تشخیص بدیم. من و شما در دنیای امروز با داشتن ترازوست که در مقابل هر موضوع و مطلبی که میرسیم میتونیم اندازه اون رو بگیریم و بعداً تصمیم لازم رو در اون باره اتخاذ کنیم. بنابراین عقل به انسان فرصت میده که توانایی رو داشته باشه که در دنیای امروز بتونه با اندازه‌گیری هر پدیده یا موضوع یا پیام و خبری درباره اون تصمیم درست رو اتخاذ کنه. ویژگی دیگر عقل، توانایی او برای درک و کشف و یا اختراع و اکتشاف و حتی خلاقیت است. نیروی عقل به من و شما این فرصت رو میده که با حرکت کردن معین و مشخصی به درک و کشفی بپردازیم و نائل بشیم که از راه دیگری ممکن نخواهد بود، که جنبه بسیار برجسته این حالت از سیستم استدلالی در حقیقت خبر میده، به این معنا که درست مانند اثبات قضایای هندسه من و شما به گونه مشخص و معینی حرکت کرده نتیجه مورد نظر رو به دست آورده و یا اثبات میکنیم، در حالی که نبودن یه چنین قوه درک و کشفی در بقیه موجودات سبب خواهد شد که نگاهی بسیار سطحی و حسی به موضوعها و پدیده‌های خارج داشته باشه. نقش دیگر عقل در پی بردن به روابط پنهان اشیاست و در اینجاست که تفاوتی تقریبا با هوش پیدا میکنه، به این معنا که هوش نگاه سطحی و گذرا به روابط و شرایطی است که من و شما در ارتباط با اون قرار میگیریم، در حالی که وقتی که به موضوع عقل میرسیم پی بردن به روابط پنهان حتی روابط نادیدنی هاست که به نوعی در صحنه ذهن امکان تجزیه و تحلیل و ارزیابی اون وجود داره. بنابراین انسان عاقل به روابط پنهان اشیا نیز پی میبره. بر اساس این پی بردن به روابط پنهان اشیاست که احتمالاً خاصیت دیگر عقل مشخص میشه و اون درک قواعد و قوانین جهان هست. یعنی اینجا انسان به کشف قوانین جهان پی برده، ارتباطات میان عناصر و اشیاء جهان رو پیدا میکنه که معمولاً در سطح و رویه شما اثرش رو نمیتونید ببینید. بنابراین کاربرد عقل هست که سبب کشف و درک قوانین طبیعت و یا قواعد و قوانین انسانی و روابط اجتماعی میشه. مورد دیگر، توانایی انسان برای ساختن مفاهیم کلی است، به این معنا که مفهومی مانند مادر یا تربیت رو به وجود بیاره و از جانب دیگه قدرت این رو داره که موضوعهای انتزاعی و تجریدی رو نیز به نوعی بسازه و متوجه بشه. این مفهوم تجرید و انتزاع بیش از هر جای دیگری خودش رو در مفهوم عدد و یا آگاهی ما به اعداد نشون میده. میدانیم که در جهان نه 5 وجود داره و نه 7. درست است که ممکن است 5 سیب یا 7 پرتقال وجود داشته باشه، اما چیزی به عنوان 7 یا 5 در جهان وجود نداره و اینکه من و شما اون رو به صورت عدد و یا حروف می نویسیم نیز تفاوتی در این زمینه به وجود نمیاره. بنابراین انسان تنها موجودی است که با این مفهوم آشناست و بیخود نیست که حیوانات تقریبا تا عدد 3 رو متوجه شده و بعد از اون شناخت و درکی ندارن. اما شاهکار انسان در این هست که نه تنها با عدد 5 و 7 آشناست، با عدد منهای 5 و منهای 7 نیز آشنا خواهد بود و اینجا نشون میده که حتی اینکه یه چیزی 5 تاش نیست و یا 7 تاش نیست هم برای انسان معنا و مفهوم پیدا میکنه و این درک است که معمولا تا حدود 11 سالگی اتفاق نمیفته و به همین دلیل هست که تدریس جبر قبل از اون به خاطر اینکه مفهوم منفی برای کودک انسانی معنایی نداره غیر قابل تدریس و یا تعلیم خواهد بود. به هر حال مفهوم عدد بیش از هر موضوع دیگری جنبه تجریدی، انتزاعی یا ابستراکشن یا ابستری ذهن انسان و تفکر و تعقل انسانی رو نشون میده، در حالی که در جهان 5 و 4 وجود نداره، 5 سیب یا 4 پرتقال وجود داره، ولی هرگز شما چیزی به اسم عدد رو در جهان ندارید. اینکه اون رو می نویسیم به صورت کلامی و یا احتمالاً عددی هم تفاوتی در این موضوع ماجرا به وجود نمیاره. بنابراین انسان موجودی است که با مفهوم عدد آشناست و می دانیم که در حیوانات اونها تا عدد 3 که در ذهنشون امکان مقایسه رو دارن میتونن باش کار بکنن، ولی با بیشتر از 3 آشنایی و آگاهی ندارن و مطالعات فراوان اون رو کاملا ثابت کرد. اما انسان نه تنها با عدد 3 یا 4 آشناست، با عدد منهای 3 و منهای 4 نیز آشناست، به این معنا که 3 تایی که وجود نداره و 4 تایی که موجود نیست. این مفهوم منفی، این مفهوم نبودن، یکی دیگر از شاهکارهای وجود انسانی است و به همین جهت است که چون تا حدود 10-11 سالگی برای کودک انسانی فهم منفی اعداد ممکن نیست، توانایی اونها نیز به جهت آموزش جبر و یا یادگیری تقریبا غیر ممکن است. به هر حال به نظر میرسه که عقل انسانی به دلیل ساختن مفاهیم کلی، مخصوصا جنبه های سمبولیک و نمادی و زمینه های تجریدی و انتزاعی، از امتیاز فوق‌العاده‌ای برخوردار هست که در هیچ نقطه دیگر طبیعت و یا در هیچ قسمت وجود انسانی مانند اون موجود نیست. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.